ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سردبیر هفته‌نامه شارلی ابدو در حمله مسلحانه پاریس کشته شده است. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران در 28 دی ماه را تایید کرد. و قیمت نفت برنت برای ساعتی به زیر 50 دلار سقوط کرد. در حالی که شمار کشته های حمله مسلحانه در پاریس به 12 نفر رسیده، گزارش شده سردبیر هفته‌نامه شارلی ابدو و 3 نفر از کاریکاتوریست های این هفته‌نامه در میان کشته شدگان هستند. منابع رسمی در همین حال گفتند 10 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. وزیر کشور فرانسه گفته تعداد مهاجمان این حمله 3 نفر بوده که موفق به فرار از محل این حادثه شدند. در همین حال کاخ سفید واشنگتن و رهبران کشورهای بریتانیا، آلمان و روسیه این حمله را محکوم کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه با اعلام برگزاری نشست امنیتی کابینه این حمله را یک اقدام تروریستی آشکار خوانده است. هفته‌نامه طنز شارلی ابدو پیشتر به دنبال چاپ کاریکاتورهایی از محمد پیامبر مسلمانان با تهدیداتی روبرو شده بود. جبهه آزادی خلق انقلابی ترکیه، یک گروه افراطی چپگرای آن کشور، مسئولیت حمله انتحاری عصر روز سه‌شنبه در استانبول را بر عهده گرفت. عصر سه‌شنبه یک زن مهاجم در یک پاسگاه پلیس در یکی از پررفت و آمدترین محله‌های استانبول خود را منفجر کرد. این حمله به کشته شدن یک افسر پلیس و زخمی شدن دست کم یک نفر دیگر انجامید. به دنبال این حمله احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه دستور انجام تحقیقات گسترده در این باره را صادر کرد. در خبری دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به لزوم اتحاد مسلمانان در سراسر دنیا گفت جمهوری اسلامی حامی مبارزه با تروریسم از غزه تا پاکستان است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی که در کنفرانسی به نام وحدت اسلامی صحبت می‌کرد گفت جمهوری اسلامی ایران از ملت‌های مسلمانی که به گفته او در برابر خشونت، افراط و تروریسم بایستند حمایت خواهد کرد، چه غزه، چه دمشق، چه موصل و چه کردستان و چه افغانستان و پاکستان باشد. آقای روحانی همچنین بدون اشاره به نام کشور خاصی گفت خانه‌ها و شهرها و اماکن به نام دین و جهاد و خلافت ویران می‌شود، اما برخی کشورها به این قاتلان پول و اسلحه می‌دهند. خبرها رو ادامه می‌دیم با خبری در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. اتحادیه اروپا برگزاری دور تازه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی در 28 دی ماه را تایید کرد. دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه گفت این مذاکرات در سطح مدیران سیاسی در ژنو برگزار می‌شود. روز سه‌شنبه عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران از برگزاری این دور از مذاکرات در روز 28 دی ماه خبر داده بود و گفته بود که قبل از این دیدار جمعی از روز 25 دی ماه مذاکره کنند گان ایرانی با طرف‌های آمریکایی و روس گفتگو خواهند کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر شرط برداشته شدن تحریم‌ها مسئله اساسی و آرمانی باشد، هیچ مسئولی آن را قبول نمی‌کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران مواردی از مسائل اساسی و آرمانی را از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی دانسته است. به نوشته خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای مصون کردن ایران در مقابل تحریم‌ها را تنها راه محدود کردن آنچه قدرت مانور دشمن خوانده دانسته و گفته باید حربه تحریم از دست به گفته او دشمنان گرفته شود. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از مسئولان دولتی خواست تا به گفته او حاشیه سازی نکنند و از بیان حرف‌های غیر لازم خودداری کنند. با ادامه کاهش قیمت نفت، صبح روز چهارشنبه در شروع کار بازارهای مالی اروپا قیمت هر بشکه نفت برنت برای ساعتی به زیر 50 دلار سقوط کرد. این برای اولین بار در 5 سال و نیم اخیر محسوب می شود که قیمت این نوع نفت به زیر 50 دلار می رسد. همزمان با کاهش قیمت نفت، تازه ترین آمار ارائه شده از نرخ تورم در منطقه مالی یورو نشان می دهد که اروپا وارد دوره‌ای از تورم منفی شده است. صبح روز چهارشنبه نرخ تورم سالیانه منطقه یورو منفی 0.2% اعلام شد که نسبت به ماه قبل کاهشی 0.5% را نشان می دهد. بخش عمده‌ای از کاهش نرخ تورم در اروپا به کاهش چشمگیر قیمت انرژی به ویژه سوخت مربوط می شود. دبیرکل سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد درخواست عضویت کشور فلسطین در دیوان بین‌المللی کیفری دریافت شده و بهار آینده این عضویت رسمی خواهد شد. این عضویت از سوی میتواند به جایگاه بین‌المللی فلسطینی ها کمک کند و از سوی دیگر میتواند چالش های تازه ای را برای آنها بیافریند. حنا کاویانی و جزئیات بیشتر در این خصوص.
جمعه گذشته بود که فلسطینی ها مدارک درخواست عضویت در دیوان بین المللی کیفری را به صورت رسمی به این نهاد ارائه دادند. این اقدام فلسطینی ها آخرین مرحله از درخواست عضویت در این دیوان بود. حال شامگاه سه‌شنبه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده آورده است که فلسطین از روز اول آوریل در بهار آینده و پس از طی شدن مراحل قانونی عضو رسمی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه هلند خواهد شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در این بیانیه کوتاه آورده است که بنابر قانون روم که مبنای تشکیل دیوان بین المللی کیفری است، او به عنوان حافظ درخواست فلسطینی ها برای عضویت نقش آفرینی می کند. دیوان بین المللی کیفری نهادی بین المللی و مستقل از نظام سازمان ملل متحد است. در توصیف دیوان بین المللی کیفری آمده است که اولین نهاد دائمی است که برای کمک به پایان دادن مصونیت مجرمان جنایاتی تشکیل شده که مرتبط با جامعه بین المللی است. فلسطین پس از آن اعلام کرد که درخواست رسمی برای پیوستن به این نهاد را ارائه خواهد داد که قطعنامه پیشنهادی اردن برای تشکیل کشور فلسطینی و خروج اسرائیل از اراضی اشغالی رأی کافی نیاورد. پس از آن دولت فلسطین درخواست خود برای عضویت در دیوان را ارائه داد که با واکنش منفی اسرائیل و آمریکا مواجه شده است. پیش بینی می شود فلسطینی ها در رابطه با اقدامات نظامی اسرائیل در سرزمین های فلسطینی، خصوصا در جنگ اخیر در نوار غزه، به دیوان بین المللی کیفری شکایت کنند. از همین رو بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه در این باره گفت: نمیگذاریم پای سربازان و افسران نیروهای دفاعی اسرائیل به دیوان بین المللی کیفری کشیده شود. البته از سوی هم تحلیلگران میگویند عضویت و شکایت فلسطینی ها میتواند برای آنها نتیجه معکوس داشته باشد و علیه فلسطینی ها هم پرونده ای در این دیوان گشوده شود. در همین حال آمریکا اعلام کرد درخواست فلسطینی ها برای عضویت در این نهاد بین المللی مانعی در راه دستیابی به صلح با اسرائیلی هاست. دولت آمریکا روز دوشنبه گفت در حال بررسی بودجه کمک 440 میلیون دلاری اش به فلسطینی هاست. اسوسییتد پرس در این باره می نویسد: اگرچه عضویت فلسطین در دیوان بین المللی کیفری الزاماً به قطع این بودجه منجر نخواهد شد، اما باز شدن پرونده علیه اسرائیل می تواند به قطع این کمک آمریکا منجر شود. در کنار این گفته ها، دیگر واکنش تل اویو به درخواست فلسطینی ها برای عضویت در دیوان بین المللی کیفری بلوکه کردن درآمد مالیاتی فلسطینی هاست که اسرائیل به نیابت از آنها آن را جمع‌آوری می‌کند. این موضوع توسط روزنامه هارتس برای اولین بار فاش شد و سپس چند مقام اسرائیلی که نامشان فاش نشده این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری‌های بین‌المللی تایید کردند. اگرچه که هنوز هیچ مقام رسمی این موضوع را تایید یا تکذیب نکرده است، اما هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به آن واکنش نشان داده و از این اقدام اسرائیل انتقاد کردند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. مقام‌های دولت اندونزی میگویند غواصان و زیردریایی‌ها دم هواپیمای سقوط کرده شرکت ایراسیا را در دریای جاوه پیدا کردند. به گفته مسئولان عملیات جستجوی این هواپیما، محلی که دم هواپیما پیدا شده حدود 7 کیلومتر با نقطه‌ای که آخرین بار این هواپیمای مسافربری در رادار دیده شده فاصله دارد. پیدا شدن دم هواپیما امیدواری‌ها نسبت به احتمال پیدا کردن جعبه سیاه این هواپیما را افزایش داده. از هواپیمای خطوط هوایی ایراسیا 10 روز پیش با 162 مسافر و خدمه زمانی که از اندونزی به سنگاپور می‌رفت از صفحه رادار محو شد. پلیس یمن میگوید انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در صنعا پایتخت این کشور در صبح چهارشنبه 17 دی ماه 10 نفر کشته و زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی این انفجار صبح روز چهارشنبه زمانی رخ داد که گروهی از مردم برای استخدام در اداره پلیس صنعا مقابل ساختمانی تجمع کرده بودند. منابع امنیتی شمار اولیه کشته شدگان را نزدیک به 30 نفر و مجروحان را بیش از 50 نفر اعلام کردند. این انفجار چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که 6 شبه نظامی شیعه آن کشور در پی انفجاری زخمی شدند. مدافعان کرد توانستن پس از درگیری سنگین با نیروهای موسوم به خلافت اسلامی در روز دوشنبه حدود 80% از شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه را پس بگیرند. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولی‌زاده.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه و یکی از مقام‌های ارشد کوبانی گزارش داد که مدافعان توانستند گروه خلافت اسلامی را از بخش‌های استراتژیک و گسترده‌ای از کوبانی عقب برانند. محدوده‌ای که کردها اکنون بازپس گرفتند از شمال تا جنوب کوبانی را شامل می‌شود، از جمله محله‌ای که به آن محله امنیتی گفته می‌شود و خانه‌های مقامات و همچنین ساختمان مرکزی پلیس را در بر می‌گیرد. این محله از 18 مهر ماه به دست نیروهای داعش افتاده بود. آزادسازی این مناطق حاصل عملیاتی دو روزه است که یگانهای مدافع خلق، پیشمرگه‌های اقلیم کردستان عراق و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به صورت مشترک انجام دادند. همچنین صبح روز سه‌شنبه یگانهای مدافع خلق در حومه تپه مشتنور در جبهه شرقی کوبانی یک تانک زرهی متعلق به گروه خلافت اسلامی را هدف قرار داده و مانع از پیشروی این گروه شدند. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز یکشنبه در 8 حمله هوایی 11 موضع گروه موسوم به خلافت اسلامی را هدف قرار دادند. ادریس نیسان از مقامات ارشد کوبانی با اشاره به پیشروی مدافعان کرد و افزایش حملات هوایی ابراز امیدواری کرده است که تا چند روز آینده کنترل کوبانی به دست نیروهای کرد بیفتد. حمله گروه خلافت اسلامی به شهر کوبانی 4 ماه پیشتر آغاز شد و نبرد آنها با مدافعان این شهر همچنان ادامه دارد. همزمان با این پیشروی‌ها روز دوشنبه جنگنده‌های گروه ائتلاف به رهبری آمریکا در 6 حمله هوایی 5 پایگاه نفتی را که در سوریه تحت اختیار گروه خلافت اسلامی بود بمباران کردند. در این 6 حمله 5 محل استخراج نفت در دیر الزور و 1 خط لوله نفت که به تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی درآمده بود هدف قرار گرفت. گروه موسوم به خلافت اسلامی با فروش نفت این پایگاه‌ها به قاچاقچیان و برخی کشورها درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورد.
گزارش رضا ولی‌زاده رو شنیدید. اما بپردازیم به یک گزارش در مورد یک باغ تاریخی که این روزها این باغ تاریخی دستخوش تخریب قرار گرفته و نگرانی‌های طرفداران و هواداران آثار تاریخی و میراث فرهنگی رو در پی داشته. باغ پسیان. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
خبرگزاری مهر از تهران خبر می‌دهد که هفته گذشته بخش عمده‌ای از درختان 70 ساله باغ تاریخی پسیان در شمال تهران و در خیابان ولی عصر قطع شدند. باغ پسیان به مساحت 2600 متر مربع شامل خانه تاریخی پسیان و بیش از 100 اصل درخت چنار تنومند و قدیمی است. شهریور ماه گذشته موافقت سازمان میراث فرهنگی با ساخت هتلی 17 طبقه و نابودی بخشهایی از باغ تاریخی پسیان با مخالفت سازمان محیط زیست و دوستداران میراث ملی و باستابان در رسانه ها روبرو بود، تا اینکه انتشار این خبرها موضع‌گیری مرتضی طلایی نایب رئیس شورای شهر تهران را در پی داشت و او اوایل مهر ماه گذشته در شورای شهر با انتقاد از صدور این پروانه خواستار جلوگیری شهرداری از ساخت این هتل چند طبقه شد. این در شرایطی است که خیابان ولیعصر تهران با چنارهای کهن در سال 1390 خورشیدی ثبت ملی شده است. اما پس از اظهارات آقای طلایی، شهردار منطقه 1 در شورای شهر تهران حاضر شد و با دفاع از صدور پروانه ساخت این برج بلند مرتبه در باغ پسیان گفت هیچ تخلفی انجام نشده است. این در شرایطی است که سازمان محیط زیست با تغییر کاربری این باغ تاریخی و فضای سبز آن مخالف است، اما از آنجایی که تنها 1 رأی در کمیسیون ویژه دارد، مخالفت سازمان محیط زیست نقش چندانی در جلوگیری از تغییر کاربری باغ تاریخی پسیان نداشته است. با این همه و با وجود همه مخالفت‌ها و اعتراض‌ها، سازنده برج آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده با خیال آسوده درختان بلند قامت چنار که بیش از 70 سال از عمرشان می‌گذرد را در یک هفته گذشته بریده است. بنابر گزارش‌ها بسیاری از درختان باغ پسیان از بین رفتند و ریشه‌های درختان باقی مانده در حاشیه باغ نیز با توجه به تزریق سیمان برای انجام عملیات گودبرداری در خطر نابودی هستند. با این اوصاف باغی که تا چند ماه قبل یکی از زیباترین باغ‌های به جا مانده در تهران بود، هماکنون به یک کارگاه شبانه روزی ساختمانی تبدیل شده و این بخش از خیابان ولیعصر تهران نیز در میان ساختمان‌های تجاری و اداری محصور خواهد شد.
گزارش بنیامین صدر رو با هم شنیدیم که ما رو به پایان این بخش خبری می‌رسونه.